بسم الله الرحمن الرحیم. 52 جلسه درس سیوطی، صفحه 74، سطر آخر، استاد آدینه‌وند، 6663، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نهج البلاغه، كلمات قصار، کلمه 311. وجود مبارک امیر المؤمنین و امام المتقین و حجت رب العالمین به پسرش محمد ابن حنفیه می فرمایند یا بنیه اینی اخاف علیک الفقر، ای پسر جون. این بنیه تصغیر ابنه، برای تحبیبه. میخونید انشاءالله در باب تصغیرگاه، برای لفظی را تصغیر میبندند برای تحبیب، اظهار محبت، ابراز محبت. بنیه تصغیر ابنه، در باب تصغیر تجزیهش میخونید یا خونده ایدش. یا بنیه پسر جون، اینی اخاف علیک الفقر، من می ترسم بر تو فقر را. فقر هم این فقر، خب گرچه فقر مطلقه، فقر مادی و معنوی را همه شامل میشه، ولی انصراف عرفی به همون فقر مادی دارد. من می ترسم بر تو از فقر، فقیر باشی، ندار باشی. فاستعذ بالله، تو پناه ببر خدا از فقر. این دستور تعزیز است بر این که کاری نکن که فقیر بشی، کار کن، فعالیت کن، کار کن، کوشش کن که پول دار بشی، چیز دار بشی. بله، به قدر مایحتاج اولیه واجب است انسان کار کند، داشته باشد، زیاده بر اون در راه حلال از حلال کسب کند و برای رفاه و وسعت اینها در راه خدا مصرف کند، مستحب است. به قدر لوازم اولیه زندگی واجب، زائد بر اون برای وسعت و رفاه و خدمت به خانواده و صله رحم و خلق اون مستحب. فان الفقر، زیرا که فقر منقصتون لدین، فقر موجب نقصان دین میشه. انسان فقیر خب ممکنه دست به خدا نخواسته فعل حرام بزند دیگه، بله، تصرف ناجا بکنه در مال مردم، خب این نقص دین میشه دیگه. فان الفقر منقصتون لدین مدهشتون للعقل، و موجب دهشت عقل میشه، وحشت و دهشت، سرگردانی عقل. این آدم عاقل را فقر متحیر میکنه، چه بکنم چه نکنم. همین که فقیر شد، فقر موجب، بله، خلل در عقل هم میشه، وحشتناکه دیگه، وحشت آور از دهشت آوره، بله، موجب سرگردانی، حیرت عقل میشه. داعیتون للمقت، فقر موجب دشمنی هم میشه. و فقیر دست ممکنه دست به خیانت و جنایت بزند، بعد دشمنی موجب دشمنی مردم بشه و با مردم دشمن بشه، و بعد مردم بفهمن کسی فقیره، اصلا ازش کنار میکشند. خب بله، مردم دوستش ندارن، محبت بهش نمیکنن، اینا مردم مبغوض مردم قرار میگیرن. میبینید اصلا دنیا همش اینجور بوده و هست، همیشه ارادت و علاقه به سرمایه‌دارها مردم دارن، میرن دنبال اونا. پس انسان باید در دنیا کاری بکند که فقیر نباشد. و اما بحث و جوز الالغاء لا فی الابتدا و انو زمیر الشأن اولا مبتدا فی موهم الغاء ما تقدما و التزم التعلیق قبل نفی ما و این ولا لا مبتدا این او قسم کذا و الاستفهام زالهن حتم لعلم عرفان و ظن تو همه تعدیت لواهد ملتزمه وللرؤیان ممال علما طالب مفعولین من قبلون تما ولا تجزهنا بلا دلیلی سقوط مفعولین او مفعولی. فرمودن که یکی از احکام افعال قلوب تعلیق فرمود ابطال عمل است لفظن لا محلن، باطل کردن عمل افعال قلوب است در لفظ، افعال قلوب در لفظ عمل نکنند لا محلن، اما در محل اون جمله بعدشون عاملن، اون جمله بعد محلن منصوبن، یا هر دو مفعول باشن، یا اگر عمل در یک مفعول کرده باشد نسبت به دیگری معلق شده باشد اون ما بعد محلن منصوب است تا مفعول دوم باشه. و تعلیق شرایطی داشت، موجباتی داشت و دارد. از موجبات تعلیق یکی مای نافی است، اگر بین فعل قلبی و معمولاش مای نافیه اومد فاصله شد، خب مای نافیه صدارت طلبه، نمیذارد افعال قلوب در ما بعدش عمل کنند. این مای نافیه معلق میشد برای افعال قلوب، باز میدارد افعال قلوب را از این که لفظاً در ما بعدش عمل کنند، ولذا جمله محلاً منصوب میشه تا دو مفعول از برای افعال قلوب باشه. ما اینجوریه، این نافیه هم اینجوریه، لام ابتدا اینجوریه، لای نافیه اینجوریه، لام قسم هم اینجوریه، اینا از معلقات هم. ادات استفهام کلن اینجوری هم از معلقات هم. به این معنی هر یک از اینها اومدن بین فعل قلبی و جمله فاصله شد، اینها فعل قلبی را از عمل کردن در لفظ اون جمله و اجزا اون جمله باز می‌دارند، نتیجتاً اون جمله محلاً منصوب می‌شد تا دو مفعول از برای افعال قلوب باشه. خب اینجا خیلی بحث داریم، فقط در اونجایی که معلق ما ادات استفهام باشه، مستفهم و به باشه، اینجا میخواد حرف استفهام باشه، میخواد اسم استفهام باشه، معلق واقع میشه. و سلام علیکم، اون معلقی که یا حرف استفهام است یا اسم استفهام، اون معلق چه در صدر جمله باشه، مثل همزه استفهام علم تو ازیدون قائمون، خودش حرف استفهام است و در صدر جمله، یا این که اون معلق اسم استفهامی باشد که اون اسم استفهام مفعول اول قرار گرفته باشد و در صدر جمله باشد، یا نه اون اسم استفهام مفعول دوم باشد و اومده باشد جلو، چون اسم استفهام است قبل از اولیه قرار میگیرد و مقدم میشه، بازم معلق، یا نه یک اسمی باشد مضاف به یک اسم استفهامی بیاد صدر جمله قرار بگیرد، بازم معلق است. غرض معلق چه حرف باشد در وسط فعل قلبی این جمله قرار بگیرد معلق است، اسم استفهامی باشد و بر صدر این جمله باشد معلق است، مفعول اول باشد معلق است این اسم استفهام، مفعول و مبتدا باشد در صدر جمله باشد معلق است، خبر باشد و مقدم بر جمله باشد معلق است، و اسم مضاف به استفهامی باشد بیاد صدر جمله قرار بگیرد بین فعل قلبی و جمله معلق است. خب این معلق اسم استفهام به هر عنوان و حرف استفهام معلق است، چه حرف باشد چه اسم باشد، چه مبتدا باشد بر صدر جمله باشد، چه خبر مقدم باشد، این اسم استفهام در صدر جمله قرار گرفته باشد معلق است. چه یک اسم باشد مضاف به اسم استفهام و در صدر جمله قرار بگیرد بین فعل قلبی و جمله معلق است. و بعد می‌فرماید که خوب اگر مفعول اول اسم استفهام نبود بر صدر جمله ای که در مفعول دویم قرار گرفته است، اونجا اسم استفهام قرار گرفته بود، اینجا تکلیف چیه؟ مثلا علم تو زیدن، خب زیدن اسم است و بعد از علم تو هیچ ادات استفهامی نیست اینجا. بعد میگیم ابو من هو، علم تو زیدن ابو من هو، اینجا اون ابو اسم است اضافه به من استفهامیه شده، در جمله قرار گرفته است که بعد از زید است. اینجا آیا علم تو در مفعول اول عمل بکند یا نکند؟ فرماد نه دیگه، مفعول اول مانعی ندارد، علم تو زیدن ابو من هو، علم تو در زیدن عمل بکند، منطقه تعلیق میفتد به اون جمله ابو من هو. ابو من هو، ابو اضافه به من، من مضاف الیه، این مبتدا هو خبر، این جمله دارای تعلیق است. یعنی اون من استفهامیه که ابو بهش اضافه شده، ابو هم کسب تصدیر کرده از من. حالا میخونید در باب رابی مغنی، باب اول رابی نمیدونم کدومه، با گاهی از اوقات اسم از اسم دیگر مضاف از مضاف الیه کسب تصدیر میکند. ابو اسم صدارت طلب نیست، چون اضافه به من استفهامیه شده اونم کسب تصدیر میکند. خب حالا کسب تصدیر کرده و در جمله قرار گرفته است که اون جمله مربوط به مفعول دویم علم توه، علم تو زیدن ابو من هو، علم تو در زید عمل بکنند. میفرماد بله، علم تو زید را نصب بدهد. تکلیف ابو من هو چیه؟ میگه علم تو نسبت به ابو من هو معلق شده، اونجا مفعول دوم اسم استفهامه، ابو اضافه به من شده، کسب تصدیر کرده از من استفهامیه، معلق قرار گرفته. علم تو در لفظ ابو من هو نمیتوند عمل بکند، ابو من مبتدا هو خبر، این علم تو در لفظ ابو من میتوند عمل بکنه. هر دو رو به رفع میخونیم، ابو با واو میخونیم، اسم سته از رفعشون به واو، مبتدا هو خبر، یا بالعکس هر دو ترکیبش جایزه، ابو من خبر مقدم هو مبتدا مؤخر. این جمله معلا منصوب تا مفعول دوم از برای علم تو باشه. پس اینجا علم تو نسبت به مفعول اول تعلیقی ندارد، در مفعول اول عمل کرده، چون مفعول اول خالی از استفهامه، معلقی نداره، او رو نصب میده. راجع به مفعول دویمش که ابو من هو باشد، علم تو نسبت به او معلق شده. خب از این بگذریم، میاد سراغ مسئله دیگر. میفرماید که ولی رؤیان می مال علما طالب مفعولین من قبلن تو ما. مسئله دیگر، افعال قلوب که شما دین کیانه. حالا می‌فرماید که یه افعال دیگر داریم که فعل قلبی نیستند، ولی در عمل و القاء و تعلیق احکام افعال و قلوب رو دارن. کیه؟ میگه رعای به معنای رؤیایی که یعنی خواب دیدن، رعای مشتق از رؤیای به معنای خواب دیدن. می‌فرماید که رعا که مشتق از رؤیای به معنای خواب دیدن است، مانند رعای از افعال قلوب است و مانند علمه است و مانند حسبه است و مانند زنه است. یعنی همونطوری که اونا از افعال قلوبند، رعای مشتق از رؤیا هم از افعال قلوب، همونطوری که اونها از نواسخ مبتدا خبرند، رعای مشتق از رؤیا هم از نواسخ مبتدا خبر است، همونطوری که اونا دارای القا تعلیقن، رعای مشتق از رؤیای به معنی خواب دارای القا تعلیقه. ازم فرماد ولی رؤیا برای رعای مشتق از رؤیا مال علما، هر اون حکمی است که برای علما است، مای موصوله است و مفید عموم. مال علما هر چه برای علمه فعل قلبی هست برای رؤیا رعای مشتق از رؤیا هم هست. ولی رؤیا من مال علما طالب مفعولین من قبل تو ما، همونطوری که علما طالب دو مفعول قبلی بود و الغا و تعلیق این حرفا را داشت، رعای مشتق از رؤیا هم میتونی. حالا دو مفعول بهش بدیم ببینیم چه کجا. یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیت هم لی ساجدی. رأیت هم، حضرت یوسف میگه خواب دیدم من که 11 ستاره و ماه و آفتاب، اونم دو این سه 13، رأیت هم لی ساجدی. یا خواب دیدم من، رأیت هم تا فاعل رأیت هم مفعول اول، ساجدین مفعول دوم، لی هم جار مجرور متعلق به ساجدین. رأیت هم ساجدین علی، رأیت مشتق از رؤیاست، یعنی خواب دیدم من، در خواب دیدم من اونها را ساجدین که سجده می کنند لی برای من. اینجا رأیتو مشتق از رؤیاست و دو مفعولم گرفته، فاعل گرفته است، دو مفعولم گرفته، دو مفعولش هم مبتدا خبر دیگه، هم ساجدون، هم مبتدا ساجدون خبر، رأیتو اومده رو هم ساجدون، هم را نصب داده مفعول اول، ساجدون هم ساجدین نصب داده مفعول دوم، رأیتو هم ساجدین، لی هم جار مجرور متعلق به ساجدین. پس ولی رؤیان می مال علما طالب مفعولین من قبل انتما، اینم بگذاریم. میاد سراغ مسئله دیگر، آیا این افعال و قلوبی که دو مفعول طلب هستن ما میتونیم دو مفعول اینا را حذف کنیم یا یکیشون را حذف کنیم؟ میفرماید بدون دلیل نه، اگر قرینه لفظیه مقالیه یا حالیه مقامیه نداشته باشید حق ندارید نه دو مفعولش میتونید حذف کنید نه یک مفعولش. اما اگر دلیل داشتید، قرینه داشتید، قرینه لفظیه مقالیه یا حالیه مقامیه، خب بله میتونید هر دو مفعول را حذف کنید، میتونید یکی حذف کنید. نظام فرماید ولا تجزهنا بلا دلیلی سقوط مفعولین او مفعولی، جایز ندون در اینجا در باب افعال و قلوب بدون دلیل و قرینه حذف کردن و ساقط کردن هر دو مفعول یا یک مفعول را. این خلاصه بحث امروز ما. پس بحث ما در تعلیق معلقات، ما لام، ما نافیه، لام ابتداییه و ان نافیه، لام قسم، ادات استفهام. بعد ایشون میفرماید بعضی ها هم لعلف و لو رو هم از معلقات قرار دادن، گفتن لو هم از معلقات، مثال براش میزند، گفتن لعله هم از معلقات، مثال هم براش میزند. این راجع به ادات تعلیق. بعد میفرماید که رعای مشتق از رؤیای به معنای خواب هم حکم علمه را دارد، در این که دو مفعول طلب است و از نواسخ مبتدا و خبر است و الغا و تعلیق و چی 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 چی. و راجب حذف عدم حذف دو مفعول افعال و قلوب می‌فرماید بدون دلیل حذف، نه حذف دو مفعول جایزه، نه حذف یک مفعول، ولی با دلیل هم میتونید دو مفعولشون حذف کنید، هم میتونید یه مفعول حذف کنید. حالا تطبیق کنیم ببینیم که میرسیم اینها را یا نه. ولتزم التعلیق، ملتزم بدون تعلیق را، معلق داشتن، باز داشتن از عمل را، برای کی؟ لفعل القلب، لازم بدون معلق شدن فعل قلبی را، همشون را. فرماد غیر هب و تعلم، تعلم هم خوب بود بگه، اینجا گفته خوب بود بگه، لازم بدون معلق داشتن فعل قلبی غیر هب و تعلم را، خب چه وقت لازم بدونی معلق شدنشون، باز داشتنشون از عمل لفظن نمحلن؟ چه وقت؟ اذا وقع قبل نفی ما، وقتی که واقع شود فعل قلبی قبل از نفی ما، یعنی بین فعل قلبی و این جمله مای نافیه فاصله شود. چرا این مای نافیه موجب تعلیق میشه؟ میگه لأن لها صدره، برای این که برای مای نافیه صدر کلام است. اشیا صدارت طلب نمیذارن ما قبلشون در ما بعدشون عمل کنند. فیمتنع ان یعمل ما قبلها فی ما بعدها، نظام مانی میشد این که عمل کند ما قبلش در ما بعدش. و کذا بقیت المعلقات، همینطور بقیه معلقات، این لا، لام ابتدا، لام قسم، ادات استفهام، لعل، لو، که اونا هم از معلقات شمردن. حالا مثال، نه و لقد علمت ما ها اولائی انتقون، مثال برای ما میزند که معلق شده، ما معلق است، علمت معلق. خب لقد علمت ما ها اولائی انتقون، علمت از افعال و قلوب، ها اولائی مبتدا، ینتقون خبر، ما بین علمت و ها اولائی فاصله شده، اجازه نمیدهد که این علمت ها اولا در ها اولائی انتقون عمل کنند. حالا شما اینجا سوال میکنید آقا اگر ما هم نبود علمتو در ها اولائی انتقون عمل نمیکرد، ها اولائی مبنی بود، چه عملی در لفظش؟ ینتقون هم که جمله است، چه عملی در لفظش؟ میگیم تفصیل این زیاد شنیده اید، ولی ما مثال را براتون عوض میکنیم. علمتو ما زیدون قائم، اگر ما نباشد که علمتو در زیدون قائمون میتونه عمل کنه. خب اینجا مثال را به ما با علم تو ما زیدون قائمون میزنیم. خب ما نمیذارد علم تو در زیدون قائمون عمل بکند، همینطور هم نمیذارد در ها اولائی ینتقون هم عمل کند، در لفظشون نمیذارد عمل کند. لقد علم تو ما ها اولائی ینتقون، به تحقیق میدونم من که نیستن این بت‌ها ناطق. این در صورتی که ما بیاد بین فعل قلبی و جمله فاصله بشد معلق میشه. میفرماید همینطور اگر فعل قلبی قبل نفی این، اگر قبل از این نافی هم واقع بشد هم همینطوره، باز معلق از عمل میشه، مثل اون جایی که قبل از ما واقع شد. که قوله تعالی و تظنون الا بستم الا قلیلا، تظنون فعل قلبی قبل از این نافی قرار گرفت. خب حالا دیگه این نافیه اجازه نمیدهد تظنونه در ما بعدش عمل کند. اگر شما بگید ما بعد لبستم الا قلیلا است، این فعل ماضی است مبنیه، اگر این هم نباشد باز نمیتوند در لفظ عمل بکند. اصلا اگر این نباشد تظنونه رو لبستم نمیاد، ما باز مثال رو براتون عوض میکنیم. و تظنونه این زیدون قائمون، خب این نمیذاره تظنون عمل بکنه، این مناقشه در مثال میشه. و تظنون ان لبستم الا قلیلا، باز این معلق است، ان لبستم الا قلیلا نباشد، ان زیدون قائمون باشد. و تظنون ان زیدون قائمون، تظنو ان زیدون قائمون، زننتو ان زیدون قائمون، نمیذاره علمتو ان زیدون قائم. و گمون میکردن که ما لبستم درنگ نمی کردید مگر کمی را. و همینطور اگر فعل قلبی قبل از نفی لا واقع بشه، باز لا نافیه اجازه نمی دهد، لا نافیه صدارت ندارد. این محل بحثه، تفصیل هم داره، تفصیلش رجوع کنید به کتابای دیگر، ما اگر بگیم شما معطل میشید. لا نافیه صدارت طلب نیست، ولی چرا معلق قرار میگیرد قیاساتی دارن برای خودشون. مثل علمتو لا زیدون اندک ولا امرون، حالا علمتو قبل از لا نافیه قرار گرفته است، ولی زاد در زیدون اندک عمل نکرده، زیدون مبتدا اندک خبر، علمتو در لفظ زیدون اندک عمل نمی کنه. ولا امرون هم که عطف است بر لا زیدون. بعد می فرماید و اشترط ابن هشام، شرط کرده است ابن هشام فی این، در اون جایی که این از معلقات واقع میشه، و لا، و در اون جایی که لام از معلقات لای نافیه، در این نافیه و لای نافیه شرط کرده ابن هشام تقدم قسم ملفوزن به او مقدر. ابن هشام گفته آقا این و لا اگر بین فعل قلبی و جمله قرار گرفتند، این همینطوری معلق نیستند، بایستی یا یک قسمی رو در لفظ برایشون بیاریم که این و لا با ما بعدشون جمله جواب این قسم باشند، یا قسمی در تقدیر داشته باشیم که این و این لا جواب اون قسم مقدر باشند، با این شرط این و لا میتونن از معلقات باشند و الا فلا. این شرطی که ابن شام کرده به خاطر این است که انولا صدارت ندارند، وقتی که جواب قسم قرار بگیرند صدارت طلب میشند. بله اگر همینطور باشند صدارت ندارند، صدارت که نداشتن معلق نیستند، ولی اگر در جواب قسم قرار گرفتند کسب تصدیر میکنند، صدارت طلب میشند. بله میگیم خب چه صدارتی؟ مگر قسم صدارت طلبه؟ میگن نه، قسم صدارت طلب نیست، قسم هم ایجاد تصدیر در انولا نمی کند، ولی انولا در وقتی که جواب قسم قرار بگیرند قائم مقام لای ابتدایی میشن، همونطوری که جواب قسم بایستی یا لا داشته باشد یا ان نداشته باشد، جواب قسم لام ابتدا هم میخواد. در این موقعی که قسم در تقدیر باشد، این نافیه و لای نافیه به جای لام ابتدا قرار گرفتن، به جای شیء صدارت طلب، لام ابتدا صدارت طلب است، این و لای نافیه اونجا در محل لام ابتدای صدارت طلب قرار گرفتن، در محل مصدر قرار گرفتن، اونجا چون محل تصدیره لذا معلق واقع میشن. بعد حرفی نزده ابن هشام. این سر مسئله بود که نخواستیم بگیم و گفتیم. و اشترط ابن هشام فی این ولا تقدم قسم ملفوزن به او مقدر، شرط کرده است ابن هشام در این ولا مقدم شدن یه قسم ملفوز به یا مقدر. مثلا در اون آیه شریفه و تظنون الا بستم، ابن شام قسم تقدیر دارد، و تظنون والله الا بستم، والله تقدیر دارد. تظن ان زیدون قائمان یعنی تظن والله ان زیدون قائم، اینجوری میگه ابن شام. یا بعد قسمه را در لفظ بیارید یا در تقدیر داشته باشید. خب دیگه بگو از معلقات. ولا مبتدا این کذا، لام ابتدا هم همینطور، یعنی او هم از معلقاته. اگر افعال و قلوب قبل از لام ابتدا قرار گرفتن معلق از عمل میشن. سواء کانت اون لام ابتدا ظاهرتن، چون که لام ابتدا در لفظ باشد، مثل علم تو لزیدون منطلقون، لام اینجا در لفظ هست دیگه، علم تو قبل از لام ابتدا واقع شده و معلق شده به حکم لام، علم تو لزیدون منطلقون، او مقدره، یا این که لام ابتدا در تقدیر باشد کما مره، در کجا؟ در اون انی رأیت ملاک شیمت العدبو در تقدیر گرفتیم لام را، گفتیم اصلش انی رأیت لملاک شیمت، گفت تقدیره انی رأیت لملاک شیمت الادبو کما مره، در اون بیت گذاشت. دیگه بگو از معلقات. از معلقات او لام قسم، بله کذا، لام قسم هم همینطوره، اونم از معلقات، مثل ولقد علمت لتأتین منیتی. خب اینجا علم تو قبل از لام لتأتین قرار گرفته، این لام لتأتین لام قسمه، به چه دلیل لام قسمه؟ به دلیل تأکید شدن مؤکد شدن تأتی به نون تأکید ثقیله. فعل مضارع انشاءالله در باب تأکید در باب احکام فعل مضارع میخونیم. فعل مضارع خود به خود تأکید نمیشه، یا باید این فعل مضارع مثلا به صورت نهی در بیاد، یا این که لام ابتدا روش بیاد، یا این که جواب قسم قرار بگیرد. شرایط دارد که از جمله شرایط تأکید فعل مضارع به نون تأکید ثقیله و یا خفیفه این است که یا لام ابتدا روش باشد، یا جواب قسم قرار بگیرد، یا در تلو لای ناحیه قرار بگیرد، یا در تلو نفی قرار بگیرد با اون شرایط. ولذا اینجا تأتینه در جواب قسم قرار گرفته و این لام لام قسم است اومده رو تعتی، چون لام قسم اومده رو تعتی، تعتی در جواب قسم قرار گرفته، چون در جواب قسم قرار گرفته مؤکد به نون تأکید ثقیله شده. خب پس اینجا این لتعتینه آقا جواب قسمه. ولقد علمت لتأتین منیتی، این لام لامی است که در جواب قسم اومده. به چه دلیل قسم؟ به دلیل تأکید لتأتین، تأتین. تأکید تعتینه حکم میکند که لام لام قسمه، یعنی قسم در تقدیر داریم. خب ولقد علمت لتعتینه منیتی، این لام لتعتینه لام قسمه، و اگر فعل قلبی قبل از لام قسم قرار گرفت معلق از عمل میشه. یعنی دیگه علمت در لفظ تعتینه منیتی نمیتوند عمل کنه. خب شما اینجا هم سوال را دارید، میگید آقا اگر لام هم نبود علم تو در تعتینه نمیتونست عمل کنه. تعتینه مؤکد به نون تأکید ثقیله از خودش مبنیه. خب علم تو چطور میتونه در لفظ این عمل بکنه؟ اولا من این نکته را عرض بکنم، اینطور نیست هرچی مبنی شد دیگه قابل این نباشد که معمول بلا واسطه مستقیم برای عامل باشد. مثل رأیت جا ان الذی قوم ابو، و الذی مبنی فاعل جا است، جا عاملش. یا رأیت الذی قوم ابو، الذی مبنی مفعول به مستقیم برای رأیت منصوب، و رأیتم تو لفظان مبنی عامل بر محلش مسلط. حالا لا تأتینه تأتینه هر چندم مبنی باشه، خب مبنی باشه خوبه، این بنا دلیل نمیشه. بله فیل است، فیل معمول از برای فیل دیگر قرار نمیگیرد، تعتی معمول از برای علمتو قرار نمیگیرد، فیل در فیل عمل نمیکنه. این سوالات را شما دارید، بگید آقا تعتی فیل مضارع از علمتو درش عمل نمیکند، مؤکد به نون تأکید ثقیله از علمتو درش نمیکند، میگید مثال را عوض میکنی، ولقد علمت لزیدون قائم، اونجا را چی میگی؟ اینجوری جواب ولقد علمت لتأتین منیتی، پس علمت قبل از لام قسم قرار گرفته معلق. ولاستفهام زا، استفهام هم زا، زا یعنی چی؟ ایل حکم، یعنی همین حکم، حکم چیه؟ و هو تعلیقو، و اون بازداشتن استفهام است فیل را، فیل قلبی را از عمل ازا ولیهو، وقتی که تلف کند این استفهام اون فیل را، لهو برای این استفهام اون حکم انحتمه. ول استفهامو زل حکمو لهو، استفهام هم همین حکم تعلیق لهو برای او انحتمه حتمیست. یعنی استفهام هم چیه؟ معلقه. سواء تقدمت اداتو، چون که مقدم شود ادات استفهام بر تمام جمله، سواء تقدمت اداتو علی المفعول الاول، بر مفعول اول یعنی بر تمام جمله، مثل علمتو از زیدون قائمه. خب حمزه بر زید که اگر حمزه نبود مفعول اول بود مقدم شده، باز معلق است. علمتو از زیدون قائمون ام امرون هم که عطفی، چه این که ادات استفهام مقدم بر مفعول اول بشه، امکان المفعول اسم استفهام، یا نه خود مفعول اول اسم استفهام باشه. مثل لنعلم ایل حزبین احسا. خب ایل حزبین ایو استفهامی است، خودش اگر این مثلا اسم استفهام نبود میتونست نعلم و درش عمل کند، خودش نص میداد مفعول اولش باشه، ولی خب خودش اسم استفهامه. اونی که در قوه این بود که میتونست مفعول اول قرار بگیرد اگر استفهام نبود، علم تو درش عمل میکرد، خب خودش اسم استفهامه. یا خیلی خوب، باز فرق نمی کند، بازم معلق میشه. مثل نعلم ایل حزبین احسا، نعلم از افعال و قلوب ایو اسم استفهام اضافه به حزبین، حزبین مضافن اله، احسا خبر است، ایل حزبین مبتدا، احسا خبر، باز نعلم و معلق از عمل شده. ام اضیف الى ما فی معنی الاستفهام، یا نه اون مفعول ما اضافه شود به سوی اسم دیگه، اسمی که ام اضیف اون مفعول الى ما فی معنی الاستفهام، یا این که اضافه شود اون مفعول به سوی یک اسمی که فیه معنی الاستفهام، در اون اسم معنی الاستفهام باشه، و باز کسب تصدیر می کند اون مفعول وقتی اضافه شد به سوی اسم استفهام و در صدر جمله قرار گرفت، خب اون مضاف به اسم استفهام کسب تصدیر می کند، باز معلق میشه. مثل علم تو ابو من زیدون، علم تو ابو من زیدون، اینجا زید مبتدا، ابو خبر، من مضاف الیه، یا بالعکس فرق نمی کنه، اینجا ترکیب دو جوریه. حالا شما بگید که ابو من خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر، خیلی خوب، این ابوی که اضافه شده به من به سوی این اسم استفهام و اومده جلو، دیگه معلق علم تو شده، دیگه نمیذارد علم تو اضافه عمل کنه در زید، زید را نصب بدهد، بگیم علم تو ابا من زیدن، زیدن را نصب بدهد و ابو را هم نصب بدهد، هر دو را نصب بدهد، علم تو ابا من زیدن، نمیذاره. ابو کسب تصدیر کرده، از من معلق شده است از علم تو. پس اگر مفعول اضافه به اسم استفهام بشه و مقدم بشه، باز معلقه، نمیذاره فعل قلبی عمل کنه در هیچ کدام. علم تو ابو من زیدون. بعد میفرماد فان کان الاستفهام فی الثانی، تکلیف چیه؟ اگر اون اولیه از جمله، جزء اول از جمله اسم استفهام نباشه، اسم استفهام در جزء دوم باشه، اونجا حال فعل قلبی نسبت به این دو جزء چیه؟ آیا در جزء اول که اسم استفهام ندارد عمل میکند یا نه؟ تکلیفش نسبت به مفعول دوم که دارای اسم استفهام چیه؟ از اون معلق شده یا نه؟ فرمات حکم این است، در اولی عمل میکند، از دومی معلق شده. فرمات فاین کان الاستفهامو، اگر استفهام فسانی در مفعول دوم باشه، مثل علم تو زیدن ابو من هو، اینجوری باشه، فل ارجه نصب الاول، ارجه این است که اولی رو نصب بدیم، علم تو زیدن او رو نصب بدیم، نسبت به او تعلیقی در کار نباشه. چرا؟ یلی انهو غیر و مستفهم به، برای که اولی که مستفهم به نیست، نه اداد استفهام روشه، نه خودش اسم استفهامه، نه اضافه به اسم استفهام شد. ولا مضاف الیه و نه اضافه به اسم استفهام شده. قاله فی شرح الکافیه، مصنف این حکم را در شرح کافیه گفته، گفته ارجع این است که در اولی عمل بکند. خب ارجع این است که در اولی عمل بکند یعنی میشد درش عمل هم نکند. بگیم علم تو زیدون ابو من هو، اینجوری بگیم، گفته ارجع عمله، غیر ارجعش لا بد این است که عمل نکند. چه گناهی پیدا کرده در غیر ارجع مصنف میدونه. تتمت، اینا از معلقات بودن، لام مای نافیه، این نافیه، لای نافیه، لام ابتدا، ادات استفهام، لام قسم، اینها جمهور میگن اینا از ادات استفهام. بعضی ها لو لعل را هم از ادات معلق قرار دادن، جمهور اونها را معلق میدونستن، بعضی هم لعل و لو را از معلقات شمردن. تتمتون، ذکر کرده است ابو علی از جمله معلقات لعل را، ابو علی فارسی گفته لعل هم از معلقات، معلق افعال و قلوب از عمل، که قوله تعالی و این ادری لعله فتنة لکم. خب ادری مضارع درای فعل قلبیه دیگه، و این ادری یعنی و این اعلم، این نافیه بگیری میشد و ما ادری لعله فتنة لکم. خب اینجا ادری رو لعله فتنتون لکم اومده، فتنتون لعله ها مبتدا بوده، فتنه خبر، هو فتنتون لکم، خب هو فتنتون لکم لعله اومده رو این جمله اسمیه رو مبتدا و خبر، و این لعله بین ادری و بین این مبتدا و خبر فاصله شده، اینجا معلق از عمل شده، نمیذارد ادری در لفظ های لعله و فتنتون عمل بکند. بله در لفظ عمل نمی کند، ولی جمله لعله و فتنتون لکم معلا منصوب است تا دو مفعول ادری باشه. خب باز شما هم همون اشکال میتونید بکنید، میگید آقا اگر اینجا لعله نباشه، خب هو مبنی فتنتون پشت سرشه، میگیم نه اینجا دیگه جای اشکال نیست، و این ادری اگر لعله نباشه میشه و این ادریه فتنه لکم و ما ادریه فتنه لکم میشه. پس لعله اینجا معلق شده. و ذکر کردن بعض دیگر از جمله معلقات لو را، خب لو هم از معلقات شمردن بعضی، و جزم بهی فت تسهیل، مصنف هم در کتاب تسهیل جزم این پیدا کرده، گفته بله لو هم از معلقاته، کقولی مثل قول شاعر، در قول شاعر لو از معلقات قرار گرفته، و قد علم الاقوام لو انها تمن اراد سرا المال کان له وفرو. خب اینجا علم از افعال و قلوب، الاقوام فاعلش، انها تمن، انها ظروف مشبهتون بالفعل، هاتمن اسمش، اراده فعل فاعل، سرا المال مفعول به، اراده این جمله اراد المال خبر از برای ان، جمله ان هاتمن اراد سرا المال دو معمول است از برای علمه، جمله ای است که علمه بایستی اونا را نصب بده دو مفعولش باشه، و لو اومده بین علمه و بین انهات من اراد سرا المال معلق شده، لو نمیذارد که علمه در لفظ انهات من اراد سرا المال عمل کند، از معلقات شده. باز شما همون اشکال را دارید، میگید آقا اگر جناب لو هم نباشه انه نمیذاره، انه که نمیذارد که علمه در هات من اراد ما عمل بکنند، ما مثال را عوض میکنیم، مگر قحط مثال است؟ ما یه جای لو را برای شما میاریم که انه نباش، لقد علم تو لو زیدون قائمون، مگر قحط مثاله؟ اینجا لو رو زیدون قائمون اومده، لقد علم تو لو زیدون جاءنی لأکرمنی، من علم دارم لو زیدون جاءنی اگر زید بیاد لأکرمنی، مرا اکرام میکنه. بین علم تو و بین زیدون جاءنی که یک مبتدا و خبر است، لو اومده معلق شده، عوض کردن مثال کاری نداره. پس آقا لوم از معلقات معنا و قد علم الاقوام به تحقیق علم دارن اقوام ما اقوام لو ان حاتمن اگر حاتم تایی اراده می کرد کثرت مال را کان له وفرو برای او فراوان بود وافر بود. بگذاریم آقا حالا این جمله ای که معلق شده از عمل معلق ببخشید این جمله ای که فعل قلبی از او معلق شده در لفظش عمل نکرده این جمله محل از نصب داره یا محل از رفع داره؟ میگه نه این جمله محل از نصب داره. علم تو لزیدون قائمون زیدون قائمون محلا منصوبه. میگیم به چه دلیل؟ میگه به دلیل این که جایز است برای ما به نصب عطف بدیم بر زیدون قائمون. بگیم علم تو لزیدون قائمون و امرن قائدن و امرن قائدن معلوم میشد که زیدون قائمون در محل نصبه. پس این جمله ای که فعل قلبی از او معلق شده در لفظش نمیتوند عمل بکند چه محلی از اعراب دارد؟ محل از نصب. به چه دلیل؟ به دلیل که به نصب میتونیم بر محلشون عطف کنیم. حالا میفرماد ثم الجمله المعلق عنها العامل فی موضع نصب. خلاصه این جمله ای که معلق شده از او عامل در موضع نصب است. به چه دلیل؟ لانه یجوز العطف حتی به معنی لانه است. لانه یجوز العطف علیها بالنصب برای اینکه جایز است شما بالنصب بر محل این جمله عطف بدی یه منصوباتی را بر اونها عطف کنید. بگذریم از این مسئله بریم سراغ حکم دیگر. فرماد لعلم عرفانن اینو نگفته بودیم از خودش خوب نگفته باشیم حالا میگه این قبلا خوندیم که حالا نگفت. یا علمه اگر من عرفه اومد یه مفعول میگیرد، زنه اگر من اتهامه اومد یه مفعول میگیرد. لعلم عرفان و زنن تو همه برای علمه ای که به معنای عرفه میاد و زنن تو همه و زن برای زنه ای که به معنای اتهامه میاد آقا تعدیتون لواهدین ملتزمه متعدی شدن به یک مفعول التزام دادن عرب ها مثل والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. تعلمون اینجا معنی تعریفون است یه مفعول گرفته شیئا. خداوند متعال خارج کرد شما را از بطون مادرها در حالتی که لا تعلمون شیئا لا تعریفون شیئا هیچ چی نمیدونستی. بله ما جوجه از تخم برون آید و روزی طلبد آدمی زاده ندارد خبر از عقل و تمیز. جوجه تا از تخم میاد بیرون سراغ طعام و روزی اینها میکنه بس آدمی زاده هیچی نه ولی اونم میدوند وق وق میکند که مادر شیر بشوده. خب و ما هو علال خوب دقت کنی در این مثالی که اینا زدن این و ما هو علال غیب بزنین ما که در این مثال شبهه داریم. و ما هو علی الغیب بزنین برای زنه مثال زده که به معنای اتهامه باشه و یک مفعول طلب. اولا در قرآن و ما هو علی الغیب بزنین به زاده زاد به معنی بخیل و ما هو علی الغیب ببخیل زنه با زاد معنی بخیله بخله. اینجا به زین نوشته مگر بعضی از قرائات باشه. خوبه ممکنه بعضی از قرائات به زین خونده باشن زای مشاله یعنی دست داد. خب حالا ما روی این قول اینها و ما هو علی الغیب بزنین ببینیم زنین که از زن نگرفته یک مفعولش کجاست. زنین فعیل باید بگیریم فعیل به معنی مفعول هم باید بگیریم. و ما هو علی الغیب بزنین یا زنین را به معنای مفعول باید بگیریم فعیل به معنای فاعل مفعول یا زنین را به معنی فاعل باید بگیریم فعیل به معنی فاعل. و ما هستیم و ما هو علی الغیب بزنین ببینیم که یک زنینی که به معنای متهم یا که اسم فاعل باشد فعیل به معنی فاعل بگیریم یا زنین به معنی مفعول بگیریم و زنین به معنی متهم باشه، ببینیم یه مفعول زنین کجاست. زنه به معنای تهمت باشد و زنین هم صفت مشابه از زنه به معنای اتهمه باشه، خب ما هستیم زنین. زنین اگر به معنا فعیل به معنای فاعل باشی، یک مفعولت کجاست؟ یه مفعول نداریم مگر علل غیب. و ما و علل غیب بزنیم، خب ما مای نافیه است، هو مبتدا، آقا زنین خبر، این ما را یا حجازی میگیرید یا تمیمی میگیرید، هر کدام بگیرید هو مبتدا زنین خبر. منتها اگر ما حجازیه باشه از زنین را نصب میده، بای زائده رو خبر منفی اومده. اگر ما تمیمی باشه زنین مرفوع، بای زائده رو خبر ما نافی رفته. خبر منفی قبلا خوندیم در افعال ناقصه، بای زائده رو خبر منفی میاد. خب اصلش و ما و علل غیبه زنینن یا زنینونه، باش زائده است. میگیم زنین اگر به معنی اسم فاعل باشی، مفعولت کجاست؟ یه مفعول تو فشاری این را آوردن مثال برای ما زده است و زنه به معنی اتهمه یه مفعول. لابد باید بگیم یک مفعولش علل غیبه. و ما و علل غیبه به زنین، زنین به معنی متهم باشه. و ما و و ما هو زانون علل غیب، یعنی و ما هو متهمون علل غیب، یعنی و ما هو متهمن غیبن، یعنی او تهمت زننده بر غیب نیست. مفعوله را باید علل غیب بگیریم. میگه خب این که جار مجروره، خب همه چیز میتوند مفعول به واسطه بگیره، مفعول به واسطه را میتونید مفعول قرار بگیریم. بله ای بینت لتخستو علیه، اونجا تخستو یه دو مفعول داشت، یکیش رو با علا براش آورده بود قبلا اگه یادتون باشه، میبینم از اون قبیل باشه. یا نه علا برای تقویت اومده باشه، چون مفعول مقدم شده ضعف پیدا کرده، برای تقویت مثل لام تقویت بر رو مفعول اومده باشه. پس مفعولی که ما میتونیم به زنین بدیم، زنین به معنی متهم اسم فاعل بدیم، مفعولی که میتونیم بهش بدیم همون علل غیبه، چیز دیگر نداری. مفعول مقدم با حرف جر. اگر زنین به معنی متهم باشه، به معنی اسم مفعول، اینجا دیگر اون علل غیب را ما چیکار باید بکنیم؟ بگیم که اصل آیه اینجوریه و ما هو زنینون علل غیب، یعنی و ما هو متهمون علل غیب. متهم اسم مفعوله، هو مبتدا، متهمون خبر. خب متهمون زنین معنای مزنون یعنی متهم، متهم اسم مفعوله، یه نائب جای فاعل میخواد، چیز دیگر که نمیخواد. مفعول به باید بیاد اینجا نائب فاعل قرار بگیرد، اسم مفعول دیگه، اسم مفعول عمل فعل مجهول رو انجام میداد. خب وقتی که زنین به معنای متهم اسم مفعول باشد، یه نائب جای فاعل میخواد، نائب جای فاعلش را ما ضمیر مستتر بدونیم در متهم که برگردد به همون مرجع هو یا علل غیب بگیریم. بله این دو احتمال میاد. و ما هو و ما هو متهمون، هو درش مستتر باشه، نیست او متهم. متهم بر چی؟ بر غیب، یعنی نسبت به احکام غیبی هم متهم نیست اگر هو درش مستتر. اگر نه نائب جای فاعل میخواد همین جار مجرور نائب جای فاعلش باشه، این نمیشه. علل غیب رو نمیتونیم نائب جای فاعل از بر زنین بگیریم. چرا؟ برای اینکه نائب جای فاعل مقدمه بر عامل که نمیشه. زوری به زیدون، نائب جای فاعل کیه؟ زید دیگه، زید نائب جای فاعل که نمیتونه مقدم بر ضربه بشه، زوری بشه. پس اینجا نائب جای فاعل همون ضمیر مستتر میشه. پس اینجا با این جون کندنی که این مثال را آورده است، اولا در قرآن و ما و علالغایی بزنین زاد، زینش مگر در بعضی قرائات باشه، مثال زده است برای زنه به معنی اتهمه یه مفعول بگی، بگیم زنین یا مفعیل به معنی فاعل است، یه مفعول بهش باید بگیم علالغیب. یا فعیل به معنی مفعوله، یک مفعولش نائب جای فاعلشه، رفتن و ابجا فعال قرار گرفته زمیر هو درش مستتر باشی. این حقیقتشه، گیجگول نشید، یاد گرفتید گرفتید، نگرفتید دیگه به ما ربطی نداره. خب و ما هو علی الغیب بزنین ای به متهم یا متهم. و کذالک رعا به معنی ابصره، همینطور از افعال و قلوب قرار میگیرد آقا، یعنی حکم افعال و قلوب ببخشید. و کذالک یعنی یک مفعول طلب میشه، رعای به معنی ابصره. رعا اگر به معنی ابصره شد دیگه فعل قلبی نیست و مفعول طلب نیست، ناسخ نیست، یک مفعول میگیرد، مثل عمل ابصره را میکنه. و کذالک یک مفعول طلب میشد، رعا به معنی ابصره، مثل رعی تو زیدن، این ابصر تو زیدن. او اصاب الریا، یا رعای به معنی اصاب الریا که قبلا هم خوندی، مثلا رعا زیدن سکینه، یعنی اصاب زیدن سکینه، یعنی رسون زید چاقو را به چی؟ به ریا، به شش. یه مفعول میگه او من الرأی، یا این که رعا مشتق از رأی به معنای فتوا و نظر و حکم باشد، مثل رعا زیدون حلل مسئله. خب رعا زیدون حلل مسئله، این رعا معنی رأی و نظر است، یعنی نظر داد زید حل مسئله را، اونجا یه مفعول طلب میشه. رعا اگر به معنی رأی و نظر و فتوا و اجتهاد باشد یک مفعول طلب. و خاله به معنی تعهد او تکبر، خاله به معنی تعهد و تکبر هم اینجا دیگه از افعال و قلوب نیست. خاله اگر به معنی تعهد باشد لازمه، به معنی تکبر باشد لازمه، و ایشون آورده جزء یک مفعول طلب ها قلم داد کرده. نه این اشتباهی نباشد از نایه شاره، خوبه. خاله اگر به من تعهده شد، تعهده لازمه، اگر به من تکبره شد، تکبره لازمه. ایشون آورده در ردیف یک مفعول طلب حساب شد. و وجده به معنی اصابه، وجده به معنی اصابه، ایشون گفته است که یک مفعول طلبه. وجده به معنی اصابه، اصابه معلوم نیست یک مفعول طلب باشه، اینم درش حرف. و نحو ذالک، و نحو ذالک یعنی وجده به معنای نحو اصابه باشه، مثلا وجده به معنی ادرکه باشه. اگر وجده به معنی ادرکه باشه یه مفعول طلب. این اگر نحو ذالک را اینجوری معنا کنیم که نحو ذالک یعنی وجده به معنای نحو اصابه باشه، نحو اصابه ادرکه میشه. و اگر نه، نحو ذالک را به همه بزنیم، یعنی نحو ذالک یعنی افعال و قلوب اگر معنی علم نداشته باشند به معانی افعال دیگر اومدن، عمل آن افعال دیگر را میکنن، به معنای فعل متعدی به یک مفعول اومدن یک مفعول میگیرن، به معنی فعل لازم اومدن لازم از آب در میان. خب و نحو ذالک، آقا ایشون وقت گفته یتعدا لواحد، اینجا این قرینه یتعدا لواحد میرساند که میگد که این وجده به معنی اصابه متعدی به یک مفعول باشد و نحو اصابه متعدی به یک مفعول. نحو اصابه متعدی به یک مفعول ادرکه میشه، اگر وجده به معنی ادرکه شد یک مفعول طلب میشه. و نحو ذالک یعنی اگر اصابه به معنای که وجده به معنی اصابه نباشد، به معنی نحو اصابه باشد، مثل اینکه به معنی ادرکه باشد، آقا همه اینا یتعدا لواحد، متعدی به واحد میشه. بگذاریم، اون وقت رفته سراغ رعای خوابی. ولی رعا من الرؤیا، از برای رعای مشتق از رؤیای خواب دیدن است. و نوم انمی، یعنی انسب نسبت بده به این رعا ما، هرچی لعلمه بود، برای علمه. حالا کونی در حالت بودن علمه، طالب مفعولین من قبل انتما، طالب دو مفعول بود که از قبل دانسته شد. بناهن علا هازا ونسب بهی مفعولین، نسب بده به این رعای به معنای علمه، این رعای رؤیت نومی که حکم علمه را داره، نسب بده به این رعای نومی مفعولین، دو مفعول را. چرا؟ حملن لهو علی، برای حمل کردن این رعای نومی بر علمه. خب این چه شباهتی رعای نومی به علمه دارد که مانند علمه دو مفعول طلب باشه؟ لتماثلهما فی المعنا، یعنی که مثل همان در معنا. خب رعایه به معنی خوب، خواب چه مثلیت و شباهتی دارد به رعایه علمی؟ مثلیتش چیه؟ میگه از رؤیا فی النوم ادراکم بالباطن، زیرا که دیدن در خوابم ادراک باطنیه دیگه، با چشم که نمیبینی، با قلبت، با ذهنت، با عقلت تو خواب میبینی، اونم فعل قلبی میشه، مثل علم میمونه، مثل علم کل علم. همونطوری که علم ادراک باطنیه، دیدن در خواب اونم ادراک باطنیه دیگه، با چشم که چیزی نمیبینی، چشمت که بسته است. خب حالا مثال برای من بزن. که قولی مثل قول این شاعر، اراهم رفقتی، اراهم یعنی خواب دیدم اونها را، رفقایم هستن، رأیت زیدن جالسن، خواب دیدم که زید نشسته، رأیت زیدن جاین، خواب دیدم که زید اومده. رأیت معنی خودش است، معنی نوم است و دو مفعول گرفت. دیدم در خواب اونها را که رفقایم هستن. خب این از باب دو مفعول گرفتنش. الغا تعلیق هم همینطوره، میفرماد بله و علقه و الغه به شروط المتقدم. رعای مشتق از رؤیا، این هم الغا دارد، تعلیق هم دارد به همون شرایط. بگذاریم. آیا حذف کردن دو مفعول افعال و قلوب یا یکیشون بی دلیل جایز است یا نه؟ میگه بی دلیل نه، ولی با دلیل آره. ولا تجز هنا، جایز ندون اینجا در باب افعال و قلوب، بلا دلیل، بدون دلیل، سقوط مفعولین او مفعولی، جایز ندون حذف کردن دو مفعول یا یک مفعول را. ولی و اجازه بعضهم ان وجدت فائده، اجازه داده است بعضی اگر یافت شود فایده، اگر مفید و فایده باشه، قرینه باشه، بله. که قول عربا من یسمع یخل، مثلا شما به مخاطبتون میگید زیدون کثیر الرماد، زید کثیر الرماد است، یعنی سخیه، زیدون سخی، زیدون کریم، شما به مخاطبتون میگید، مخاطبتون هم میگه من یسمع یخل، یعنی هر که بشنود خیال میکند، خیال میکند چه یخل زیدن کریمن، اون زیدن کریمن دو مفعول هست که هست شده، اینجا مفید هست، من یسمع یخل زیدن سخیا، من یسمع یخل زیدن کریما، قولم یعنی من یسمع یخل، یعنی یخل زیدن کریمن. دیگه وقت نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله.